مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید اینکه این داروها مراجعامون رو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یا آتش نشانم، مخصوصا توی این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه‌ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آبگرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران.
اوقات و لحظات خوب و شیرینی برای یکایک که شما بزرگوان عزیزان آرزومندم در این عصر آدینه. همراهی شما افتخار بنده و همکارانم در پخش شبکه رادیویی نمایشه. در این لحظه میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که برنامه آنسوی نمایش هست. تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد این برنامه رو به مدت 40 دقیقه.
مرکز هنرهای نمایش شما تقدیم
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آنسوی نمایش.
به نام خدا. سلام، من میثم کریمی هستم در برنامه آنسوی نمایش. امیدوارم که تا این لحظه آخر هفته خوبی رو گذرونده باشین و توی این ایام خوب و خوش و سلامت باشین. ما توی این هفته از برنامه آنسوی نمایش هم قرار هست که به نمایش‌های رادیویی که قرار هست هفته آینده، یعنی از فردا توی شبکه رادیوی نمایش پخش بشه میپردازیم. با ما همراه باشین. خیلی خوشحالیم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودیم. در این قسمت از برنامه من افتخار اینو دارم که در کنار یکی از قدرترین تهیه کننده های رادیو.
نه بابا،
چرا آقا، به خدا همینطوره، در کنار استاد اسماعیل باستانی هستم. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
کار با هم میسم جان. سلام، خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالم که در آن سوی نمایش با تو و شنوندگان خوب رادیو نمایش همراه هم.
خواهش میکنم، قدم به چشم ما گذاشتین، افتخار دادین که باز هم توی برنامه آن سوی نمایش حاضر شدید. ما دو هفته پیش هم با هم یه صحبتی کردیم در خصوص برنامه نمای نقره‌ای. حالا این هفته مثل این که قرار هست ما دو هفته هر روز برنامه نمای نقره‌ای رو بشنویم. برامون میگی
عزیزی؟ نمای نقره‌ای خب برنامه سینمایی رادیو نمایشه. یه شکلای تئاتر و سینما شبیه همن، یه شکلای، نه خیلی جدی، ولی همیشه اسمشون کنار همه دیگه. خب جشنواره تئاتر که کارشو شروع کرده. جشنواره فیلم هم از یک شنبه 12 کارشو شروع میکنه. به امید خدا اگر مشکلی پیش نیاد بی حرف پیش، از یک شنبه تا 21 بهمن، یک روز قبل از اختتامیه، با شنوندگان نازنین رادیو نمایش همراهیم با نمای نقره‌ای ساعت 4 تا 5. از برج میلاد، کاخ جشنواره. امسال بعد از سالها برج میلاد دوباره شد کاخ جشنواره. خب حرف و حدیث هاشو شنیدیم دیگه، به خاطر پروتکل ها و جمعیت کمتر در یک فضای بازتر و چه و چه و چه. آره 4 تا 5 باهاشونیم و قراره که از فیلم های جشنواره بگیم تا ببینیم چی میشه دیگه.
حالا من یه چیزی شنیدم دیروز یا بله دیروز بود که گفتن که مثل اینکه کاخ جشنواره نشست ها قراره تو برج میلاد برگزار بشه، اکران فیلم ها توی پردیس ملت.
ببین میسم دو تا نکته است. یکی اینکه هر دو مجموعه، یعنی هم کاخ برج میلاد و هم پردیس ملت، هر دو همزمان فعالن. آدم ها قراره که دو دسته بشن، یک سری ها برن اونجا فقط فیلم ببینن، یک سری ها هم اینجا هستن که نشست ها رو هم پوشش بدن. یعنی نمایش جدا نیست، نمایش اونجا هم نمایش داره. حالا شاید سانس ها متفاوت باشه و فیلم ها متفاوت باشه، یعنی این شکل شمایلیه که همیشه بوده و هست دیگه. حالا بدون امسال دیگه چی واقعا چه شکلی میخواد اتفاق بیفته. ولی مثلا اگه یاد باشه سال گذشته مثلا میگفتم پردیس ملت، مثلا عرض میکنم هنرمندا میرن اونجا مثلا
بله.
بعد پردیس چهارسو هنر مثلا این بود، اینم این شکلیه، نشسته بعد از فیلم ها در برج میلاده، ولی خب هنرمندا شاید اونجا هم برن مثلا فیلم رو تماشا کنن.
شما که فکر میکنم از سالهای قبل توی جشنواره فرش حضور داشتید.
سال قبل، سالهای قبلم من از جشنواره 29 برنامه داشتم هر سال.
آها برنامه داشتم
داشتم
هر سال.
آره جز پارسال که پارسال
ولی حضور داشتم.
آره لطف دوستان شامل حال منم شد، تونستم فیلم‌ها رو ببینم. ولی خب امسال سعادت این داریم که با نمای نقره‌ای همراه باشیم. با
بسیار عالی. به نظرتون امسال چقدر کیفیت فیلم‌ها، این پروتکل‌های بهداشتی و این کرونا تأثیر گذاشته روی فیلم‌ها؟
یه پرانتز باز کنم، شاید دوستان ناراحت بشن، ولی پروتکل و اینا در زمان فیلمبرداری و اجرا و تمرین و اینها چیزی نیست که رعایت بشه. خودمون هم میدونیم بی خودی سر خودمون کلا نذاریم که وای ما با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشت. نه اینطوری نیست. وقتی بازیگر جلوی دوربین قراره بره، ماسکی که نداره، ارتباطا نزدیکه، پشت دوربین هم خب به تبع دیگه ماسک نداره دیگه. حالا این 3 ماه 4 ماه 5 ماه هر چقدر که فیلم برداری طول بکشه، به نظرم جشنواره خیلی خوبی خواهیم داشت. به نظرم.
چرا؟
اولا که یه سری فیلم اولیه خیلی باحاله. خب هیئت انتخاب نبوده امسال، بنابراین کسی نیست که دیگه انگشت اتهامی سمت هیئت انتخاب بگه، بگه آقا شماها بد کردین، شماها نکردین. این اولش. دو اینکه فیلم اولی های خیلی هیجان انگیزی داریم. در بین فیلم اولی ها حمیدرضا آذرنگ رو داریم که خب تئاتری ها و نمایشی ها خیلی خوب میشناسنش، تلویزیونی ها و سینمایی ها هم رو خوب میشناسن. توی سینما آذرنگ حضور داشته ولی هیچ وقت پررنگ نبوده. امسال پررنگ بودن حمیدرضا آذرنگ به خاطر اینه که یک نمایشنامه ای داشت به اسم آن روزها آبادان اگر اشتباه نکنم، که این رو اواخر دهه 80 روی صحنه برد، خیلی تعریف و تمجید شده ازش. حالا همون رو اومده کرده فیلم نامه و داره کار میکنه، یک ادای دینی به خطه جنوبه. فکر میکنم چیز خوبیه، یعنی اگر که مثل تئاترش باشه قطعا چیز هیجان انگیزی.
روزی روزگاری آبادان.
روزی روزگاری آبادان.
فکر کنم یه حضور جذاب هم محسن تناونده تو این فیلم داره. من عکسای گیریمش رو دیدم، خیلی باحال و آره. جذاب بود. آره.
ما ابلغ رو امسال داریم که نرگس فیلم آبیار. نرگس آبیاره. نرگس آبیار هم جزو آدم های تجربه گرای سینمای ماست. اولا که نرگس آبیار داستان نویسه، پس ادبیات داستانی رو خوب میشناسه. از همین منظر وارد فضای فیلم نامه میشه و فیلم نامه های خوبی مینویسه که میشه راجع به فیلم نامه هاش مفصل حرف زد. بعد از شیار 143 آبیار مسیر فیلمسازیش رو عوض کرد، اومد نفس رو ساخت که یک ادای دین به کارگردانان سینمای ایران بود، یک ادای دین به کانون پرورش فکری کودکان و جوانان دهه 60 با یک دنیای عجیب و طولانی. بعد از نفس اومد شبی که ماه کامل شد رو ساخت. که گرگ شدن آدم ها درش چیز عجیبی بود. ما همه با این مضمون در فیلم های غربی آشناییم، ولی نرگس آبیار این مفهوم رو در شبی که ماه کامل شد خیلی خوشگل ارائه داد و فیلم قلدری بود.
دوست داشتین فیلمو؟
آره، شبی که ماه کامل شد خیلی دوست داشتم. کاری ندارم، ولی ابلق باز تقریبا همون ترکیبه، یعنی خانم شاکر دوست هست، هوتن شکیبا هست. عرض کنم به حضورت که بهرام رادان هم توی این کار ایفای نقش کرد. بهرام رادان بازیگر قابل قبولی است در سینما ایران، دوستش دارن مردم به خاطر چهرهش و هزار تا چیز دیگه. امیدوارم که نرگس آبیار تونسته باشه که بازی خوبی از او جلوی دوربینش بگیره، که از نرگس آبیار بعید نیست، واقعا بعید.
کیوان کثیریان توی صفحه شخصش منتشر کرده بود بهترین فیلم نرگس آبیار.
آره، خیلی ها این حرف رو میزنن، خیلی ها این حرف رو میزنن. بدون همه چیز محسن قرایی هم هست. محسن بعد از سد معبر دیگه نساخت تا بدون همه چیز، که طبق گفتگوی خودمون با این دمای نقره‌ای با آقای نوروز بگی اسمش بی همه چیز بود، همه چیز. بعد تغییر نام پیدا کرد به بدون همه چیز. این رعایت‌های الکی، این حساسیت های بی مورد همیشه همه چیز رو خراب میکنه. ببین، بذار یه پرانتز باز کنیم. وقتی که فیلم آقای عیاری اکران شد، فیلمی که خیلی هم سر و صدا کرد، خانه پدری،
بله،
همه یه گارد عجیب و غریبی گرفتن، همه یه چیزای نه آقا نمیشه، نباید، وای اخ پیف فلان بیساره. فردا روزی در تمام خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی چیزی شبیه او اتفاق افتاد و خبری چرخید. ما نمیتونیم جلوی اخبار و واقعیت ها رو بگیریم. فیلمساز یک بخشی از کارش ارائه یک چهره واقعی، بخشیش رو دارم میگم، همشونه. ما تو برنامه قبلی هم که با هم حرف می‌زدیم راجع به ملی‌گرایی و بله، اهمیت سرزمین و اینها هم حرف زدیم، ولی بالاخره یه چیزایی هم هست که نمیتونی ازش بگذری و نگی. تو نمیتونی بگی، بنابراین فیلمساز نمیتونه که از مردم غریب باشه، ولی این که دیگه خیلی سیاه سیاه باید دلیلی براش داشته باشیم. خیلی سپید سپید هم که اصلا مضحک میشه، تبدیل کار به کمدی میشه. خبر از شیشلیک ندارم، کار محمد حسین مهدویان، ولی جشنواره پارسال بعد از درخت گردو من یک جایی گفتم که محمد حسین مهدویان داره خودش رو از جریانی که بهش منتسبه جدا میکنه. چیزی که از شیشلیک شنیدم اینه که یک جریان کاملا متفاوت به سبک کمدی احتمالاً کار. بعد محمد حسین دیگه محمد حسین ایستاده در قبار نیست، محمد حسین ماجرای نیمروز نیست، محمد حسین
درخت گردو
هم نیست. محمد حسین محمد حسین شیشلی که با یک فضای کاملا متفاوت دنبال اسم فیلم روح الله حجازی میگردم، فکر کنم روشن بود. روشن. آره،
رضا عطاران.
آره، رضا اومده بعد از سالها جلو دوربین، بازم احتمالاً نقش جدی داره بازی میکنه. خب رضا هم نشون داده که تو نقشای جدی فوق‌العاده است. اما میسم یه پرانتزی باز کنیم، یه مرور کنیم یک جایی از سینمای ایران رو. توی سینما توی ایران عموما کار گروهی برامون تعریف نشده است.
درست.
خیلی جدی هم تعریف نشده است. اگه یکیمون بره توی خلوتی بشینه، اهل تفکر و تأمل و کمی هم عمل باشه، قطعا یک نفر ها یه شاهکار میتونه خلق کنه و اتفاق بزرگی رقم بزنه. ولی وقتی کار به گروه میرسه، هر چقدر خروجی ها هیجان انگیز باشه، تهش یه دفعه اتفاق بدی میفته. یکی از ترکیب های ناب سینمای ایران ترکیب روح الله حجازی و علی طالب آبادی بود. علی طالب آبادی فیلمنامه نویس و روح الله کارگردان، سه تا کار با هم کردن اینها با یه عالم تلفیلم که فوق العاده بی‌نظیر بود، فوق العاده خوب بود، حرف داشت برای گفتن. وقتی روح الله از علی جدا شد، ترکیب به هم خورد، روح الله نتونست سر پاشه. حس منه به عنوان مخاطب فیلم های روح الله حجازی. روشن واقعا نمیدونم چی قراره در بیاد ازش. یک نفر تا یک جایی میتونه فیلمنامه نویس باشه، کارگردان باشه، تهیه کننده هم باشه، وقتی کار یه نفره میشه سخت میشه. آقای مهرجویی تا یک دوره ای تونست یک نفر یک سری چیزها رو پیش ببره، از یه دوره به بعد دیگه مهرجویی درست دغدغه داشت، درسته که صاحب سینما بود، صاحب ایده بود و صاحب نگاه بود، ولی دیگه در نیومد. نارنجی پوش میشد دغدغه مهرجویی رو فهمید.
تا یه جای اون اقتباساش خیلی تأثیر داشت و خیلی میتونست،
چون ارتش یه نفره بود دیگه. تا یه جایی رفت و تمام شد. میدونی که آقای مهرجویی 7 کاراکتر در سینمای ایران داره که هر هفتاش جزو تأثیرگذارترین و ماندگارترین کاراکترهای ایرانه. بهترین کاراکتر یعنی در رأس این جدول در بین تمام کاراکترها حمید هامونه. خب توی این دست ترکیب‌ها، ترکیب رضای کاهانی و حسین محکام هم همینطور بود. اما نمیشه منتظر معجزه در سینما نبود. فکر میکنم که هستن کارگردانایی که یه دفعه یه چیزی رو کنن که ببینیم وای نه هنوز سینماه جوندارها.
مثل پارسال شنای پروانه هیچ کس زیاد در مورد آره سینما، ولی وقتی اکران شد اصلا محمد کارت
آره شنای پروانه جزو اون فیلم ها بود، پوست جزو همون فیلم ها بود که متحول کرد، حال خوب کرد. و روماتیسم عماد توبا هم امسال هست که کار کاوه سباغزاده است. بعد از ایتالیا، ایتالیا اومده یه کار ساخته با حسام محمودی، الناز حبیبی، علی انصاریان، مرتضی علی عباس میرزایی که خودش الان دو تا فیلم داره و کارگردانه ولی قرار تصمیم گرفته که بازی کنه و خیلی های دیگه. بعد
اسم علی انصاریان اومد، من از همینجا براش آرزوی سلامتی میکنم. مهرداد میناوند و آقای حشمت مهاجرانی از فوتبالیستا و مربیان سالهای قبلی که ما خیلی ازشون خاطره داریم از توی بیمارستان، امیدواریم که هرچه زودتر لباس عافیت بپوشن.
ایشالله همه سالم و سلامت باشن. آره این از جشنواره، ایشالله که جشنواره خوبی باشه، فیلم ببینیم کیف کنیم. بعد چون فیلم میبینیم که کیف کنیم دیگه.
بله.
فیلم دیدن مزهش به همین.
پس ما توی ایام جشنواره ساعت 4 تا 5 از شبکه رادیوی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز
107.5 راحت تر نی؟
107.5 مگاهرتز شنونده برنامه نمای نقره آقای مقدسیان هم دیگه.
بله مهرزا مقدسیان نازنین رفیق همیشگی من با ماست. بعد خانم نهانی هم همراه ماست، در معیت خودت هم که هستیم انشالله. تا ببینیم که چه اتفاقی در جشنواره 39 میفته.
واسطن خیلی لطف کردیم که اومدین به برنامه
آسیه. اومدین خودتون رو ببینیم، ببین به کار به کجا
کشید. عزیز یار داری. پس ما از روز یک شنبه ساعت 4 تا 5 شنونده برنامه نمای نقره از شبکه رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز
به امید حق شنونده که شنونده مخاطبا نشیم و بتونیم برنامه خوبی رو از اونجا بریم و همه آن چیز که در کاخ جشنواره میگذره رو پوشش بدیم
ان شاء الله. بازم ممنون که تشریف آوردین. قربان شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کنید.
راستی چه اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
خرجم
تختی مشتاد هم برگشتا هیچکی بهش مگه که قابش برده علی تو شو
کس بحثنی که شما چرا محلکار تو فرق کردی
اصلا هر کرد ما ایوان بگی بزن
ساکه تو مشتسنی
من مشتسن نیستم من گاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی استنسلاوسکی بازی بکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرد تماشا کرده با سینماتوگراف آشنی میکند. خاک.
آن سوی نمایش، پیوند مخاطب و رسانه، دریچه‌ای به سوی آگاهی. معرفی نمایش‌های برجسته هفته در آن سوی نمایش.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. در این قسمت از برنامه ارتباط گرفتیم با جناب آقای جواد پیشگر، کارگردان نمایش رادیویی ریشه ها میمانند. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین گرامی شما، شما و سایر همکارانتون و تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین جناب پیشگر. از نمایش رادیویی ریشه ها میمانند برامون میگین که اصلا درباره چیه؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ریشه ها میمانند نوشته آقای هادی خورمالیس، از در واقع کلیت این نمایش مربوط به اواخر دوره قاجار و در دشت ترکمن، دشت گرگان و زندگی ترکمن های ایران میگذره. موضوع این نمایش، ساخت و ساز اصلی این نمایش، در واقع رنج ها، شادی ها، مبارزات، مقاومت ها و کلن مصائب و مشکلات زندگی این قوم در اون دوره و مناسبات اینها در درون خودشون و تلاش ها و ممارست های فراوانی که اینها برای صلح و اتحاد بین اقوام افتاد در درون خودشون دارن و مقاومت در برابر زورگویی ها و فشار دولت قاجار که بیشتر روی مسئله آب و بحث مالیات و دسیسه های فراوانی که برای جدایی اینها از یکدیگر انجام میشد تشکیل میده این اثر. من لازم میدونم یه توضیح کوچیکی خدمت شما و شنوندگان محترمتون بیان بکنم.
خواهش میکنم.
من به دلیل این کار رو من خودم تنظیم کردم برای رادیو.
بله.
و بعد در مقام کارگردان کار رو تولید کردم.
درست.
به هنگام تنظیم این کار، قاعدتا کار به دلیل حجمی که داشت و از طرفی من به دلیل محدودیت زمانی که داشتم، ولی خب دیگه در مقطعی بود که چاره‌ای نبود و این کار باید انجام می‌شد، که من در واقع این اثر، این متن رو، در واقع بخشی از رمان رو تنظیم کردم برای رادیو که به مرحله تولید رسید.
درسته. پس این نمایش رادیویی برمیگرده به همون رمان ریشه ها میمانند.
بله بله، بر اساس بخشی از رمان ریشه ها میمانند اثر هادی خورمالی است.
خودتون هم از اون رمان به صورت نمایش رادیویی تنظیمش کردید؟
بله 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 بله.
و این که خب خیلی سخت میشه دیگه، فکر میکنم حالا من اون رمانو خوندم خودم و فکر میکنم برگردوندنش برای یک نمایش، اون هم نمایش رادیویی، و بعدم که فکر میکنم هیچ کس به جز خود شما نمیتونست این کارو کارگردانی کنه.
خواهش میکنم، لطف دارید. به هر حال هر چی کار سخت‌تر باشه لذت بخش‌تره.
درسته، دقیقاً.
کار آسون خب آسون انجام میشه.
همه میتونن انجام بدن.
کار سخت باشه و شما طبیعتاً وادار میشید وقت بیشتر، تمرکز بیشتر، حساسیت بیشتر و بسیاری از پارامترهایی رو که شما در تنظیم یک اثر رادیویی باید مد نظر قرار بدید، قاعدتا خب یه احساس خوشایندی پایان کار برای آدم ایجاد میکنه.
درسته.
و من همیشه این حس و حال دوست داشتم، یعنی سعی میکنم که همیشه این اتفاقات بیفته اگر جسارت کنم و بخوام کاری رو تنظیم کنم و بنویسم و برای رادیو آمادش کنم.
اختیار دارین، قطعا همینطوره و من خودم که الان متوجه شدم که این بر اساس همون رمان ریشه ها میماننده، به شدت مشتاق این شدم که هرچه زودتر نمایشو بشنم. چند قسمت جان پیشگر؟
عرض کنم 5 قسمت.
5 قسمت.
بله، 5 قسمت 15 دقیقه است و خیلی خیلی، من واقعیتش میگم خیلی سخت بود، واقعا سخت بود، عرض کردم. و به هر حال شما وقتی وارد حوزه تنظیم میشید اولین عنصری که باید مد نظر تنظیم کننده باشه وفاداری و اصل اثر.
دقیقاً همینطوره.
و بسیاری موارد دیگه. خب من در جریان تنظیم این متن به دلیل ساختاری که داشت عنصر عشق رو سعی کردم یکم پررنگتر کنم از اون چیزی که خود اثر هست. در خود اثر وجود داره. سعی کردم پررنگترش کنم به خاطر اینکه یه مقدار انعطاف بیشتری بگیره و مخاطب ارتباط نزدیکتر و حس و حال بهتری برای موقع شنیدن این اثر داشته باشه.
و فکر میکنم خب با توجه به اینکه این برمیگرده به همون دوران قاجار، قطعا مطالعات شما در زمینه تاریخی درباره اون مورد و اون به قول معروف تنظیم کردن اون شرایط نمایش و اون تصویرسازی برای مخاطب فکر میکنم باعث شده که شما بیشتر حالا قطعا مطالعاتون توی اون نسبت به اون زمان زیاد هست و فکر میکنم رجوع کردین.
سپاس از شما که به چه موردی اشاره کردید. ببینید این کار واقعیت هم بین که حتما باید با به هر حال آشنایی با این قوم شریف داشته باشید.
دقیقاً.
و من قبل از این که در واقع اصلا سراغ این کار برم، علارغم این که خب من به هر حال خودم اهل گرگانم،
بله،
بزرگ شده این شهرم، دوستان ترکمن داشتم دارم و حالا یه شناخت اندکی نسبت به مردم شریف داشتم، ولی خب کافی نبود. بنابراین سعی کردم با چند نفر که پژوهشگرن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در تاریخ قوم ترکمن داشتن صحبت کنم، از جمله جناب دکتر سارلی بزرگوار که من از همینجا لازم میدونم از ایشون خیلی تشکر کنم که مواردی رو که ایشون برای من مطرح کردن در زمان مقطع زمانی این اثر خب خیلی ارزشمند بود و من استفاده کردم. میخوام بگم بعضی کارها از حساسیت‌های بسیار بالایی برخورداره و شما در واقع این وفاداری که به اثر دارم میگم، خب قاعدتا خود مد اشاره به مسائل و مواردی میکنه که شما رو وادار میکنه عنصر پژوهش، مقوله پژوهش رو کماکان دنبال بکنید که خدای نکرده یه بار خطایی نکنید، یعنی سعی کنید کار رو درست انجام بدید. من تلاشمو کردم و امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. علاوه بر این که باز هم هیچ وقت انقدر سعی میکنم خودم رو کامل مطمئن نکنم، همیشه اعتقاد دارم هر کاری که تولید میشه حتما اشکالاتی داره و به هر حال اگر اشکالاتی هست امیدوارم مخاطبین بزرگوار بر من ببخشایند.
اختیار داریم. ما حالا با توجه به اینکه نمایش‌های رادیویی شما رو شنیدیم از شبکه رادیو نمایش، بسیار مشتاق هستیم که این نمایش رو هم که حالا به نوعی میتونه برای اون دسته از شنوندگانی که رمان رو خوندن و حالا بیان نمایش رادیویش رو بشنون، فکر می‌کنم خیلی لذت بخش باشه. جناب پیشکر، از عوامل این نمایش هم برامون میگیم بچهای بازیگر؟
حتما. عرض کنم جان کریم، من واقعیت اگر امکانش بود، متاسفانه نشد، نبود. خیلی مشتاق بودم که برای این کار آهنگسازی انجام بشه، ساخت موسیقی انجام بشه.
اون موسیقی فولکلور ترکمن خیلی جذاب هست.
ولی خب حالا من البته نه به عنوان متخصص، ولی به عنوان شنونده موسیقی مقامی، موسیقی اقوام، میدونید که ما برای بکارگیری این نوع موسیقی در حوزه درام و نمایش مشکل داریم. ما در نمایش، در حوزه موسیقی نمایش، بیشتر دنبال قطعاتی از موسیقی هستیم که ساختار دراماتیک به تعبیری داشته باشه.
بله، دقیقا.
و خب شما فکر کنید شما نمیتونید با یک ساز تنها، با یک تک نوازی پاسخگوی نیازهای شما برای فواصل صحنه‌های موسیقی نمایش رادیویی نیست، یعنی پاسخگو نیست. بنابراین من این طرف از دو تا دوستان مرکز گلستان، صدا و سیمای گلستان، آقای طالبی لطف کردن و با دوستان همکاران ترکمن من توی مرکز ارتباطی برقرار کردن، قطعاتی رو فراهم کردن برای من ارسال کردن. خود خانم محمد علی تلاش کرد قطعات قابل توجهی رو پیدا کرد، چون ما برای موسیقی این کار، موسیقی کاملا ارتباط بسیار تنگاتنگی داره با صحنه های نمایش، حتی یه جاهایی خونده میشه با اشعار مخدوم قلی، بر یعنی شما فکر کنید من گشتم قطعاتی اشعاری را از شاعر بزرگوار قوم ترکمن مخدوم قلی که شهره عام و خاص و شهرت جهانی داره
بله شهرت جهانی دارن
واقعا گشتم پیدا کردم که قطعاتی که خونده میشه کاملا مرتبط با اون چیزی باشه که توی صحنه های ما اتفاق میفته حالا یا در ابتدا وسط و انتهای نمایشی دوستان دیگر هم خب عوامل بازی هم که بچه های مرکز هنر نمایشی ما بودن همکاران خودمون بودن همه خیلی از دوستان بودن من چون الان نمیتونم اسامی همشون رو نام ببرم چون به هر حال یه مدتی از تاریخ ضبطش گذشته